بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، سخن ما منتهي شد به تجزی. آیا مجتهد متجزی که قدرت بر استنباط بعض از مسائل را دون بعضی داشته باشه ممکن است ام لا؟ صاحب کفایی می فرمایند چون تفره محال است عادتاً، نمی شود که کسی یک باره مجتهد مطلق بشه. لا محال، این امر تدریجی است. ما جمعی گفتند که خیر، اجتهاد عبارت است از یک قوه نفسانی و یکی از حالات نفس است که در او تبعیض و تجزئه راه ندارد. آدمی در امور قدرتش مردد بین وجود و عدمه. یا آدم قدرت دارد که حمل سنگی را مثلا بکنه، یا قدرت بر حمل وزنی را نداره. بگیم نصف قدرت را داره، نصف قدرت را نداره، غلطه. مثلا یک وزنی 100 کیلویی یک نفر قدرت بر حمل او و بلند کردنش را داره، ولی یک نفر دیگر قدرت بر بلند کردن او نداره. نه این است که بگیم نصف قدرت را داره یا ثلث قدرت را داره و باقی را نداره. بنابراین اجتهاد که عبارت شد از قدرت ملکی اقتدار بر استنباط احکام، این ملکه یا موجود است که نامش اجتهاد، و یا این است که وجود نداره. بنابراین بگیم موجود است، نصف این ملکه یا جزئی از این ملکه وجود دارد و جزء دیگر موجود نیست، این غلط است. به حسب عادت چنین چیزی غیر معقوله. اما در جواب گفتند که همونطور که آقای آخوند میگه، عادتاً یک مرتبه نمیشه یک طفل یک شبه ره 100 ساله بره. بله، ممکنه به اعجاز کرامت یک کسی یه مرتبه صاحب قدرت استنباط در احکام کلن بشود، اما مجرای طبیعی در امور بر اعجاز و کرامت نیست. خداوند متعال در این عالم هستی اسباب و مسبباتی را ایجاد کرده است و بین اینها رابطه تأثیر و تأثر متقابل یا به قول ما فارس ها رابطه کنش و واکنش قرار داده. این یک امری است مسلم و قطعی. حالا خدای متعال اراده کرد که بر ابراهیم علیه السلام آتش را بر دو سلام کنه، یا اراده کرد که خداوند متعال مثلا درخت خشک را در یک لحظه مبدل به درخت خرمای تازه و صاحب رتبه زیبا برای مریم علیه السلام قرار بده. اما اینها امور استثنایی است در طبیعت، مثل رد شمس. آخه برگردوندن خورشید معناش به هم زدن تمام کرات سیارات است، و بلکه حتی کهکشان هاست. یک کار خیلی خلافی است. بعد نیست اینجا یه نکته هم به عرض شما برسانم. برخی از فضلا، البته حالا این نکته جمله معترضه است، اما بعضی از معترضات را خوبه که شما فضلا مستحضر باشید. خدای رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان به مناسبت آیه تحدی در قرآن مجید سوره بقره فصل مشبعی در معنی اعجاز آوردند و در خاطرم هست شاید 10-12 مقدمه ذکر میکنه و سرانجام به این منتهی میشه کلام ایشون که اعجاز خلاف طبیعت نیست، بلکه اعجاز خلاف عادته. بعضی همچون توجه شاید خوب عمیق نکرده باشند، حتی این بزرگ مرد را تکفیر کردن که ایشون منکر معجزه شده. حقیقت مطلب این است که آیا معجزه به هم زدن نظم طبیعت، این نظامی که خدای متعال در این عالم هستی قرار داده، این نظام را به هم زده، با اینکه می‌فرماید و ما امرنا الا واحده. ما این عالم هستی را بر اساس واحدی خلق کردیم و آفریدیم. این اساس واحد همین اساس نظم و کنش و واکنش و تأثیر و تأثره. شکی نیست که اصل خوب میل دارم، حالا که بس ستادم به اینجا کشید، این نکته را دقت کنید. شکی نیست که تمام جهان هستی ثنای الله و مخلوق ذات مقدس حقند، از ذره تا ثریا، از کوچکترین شی تا بزرگترین کهکشان ها، از بی حسترین شی تا عقل کل، همه اینها مخلوق خداوند متعالند، در این بحثی نیست. و نیز در این بحثی نیست که آثار و ذاتیات که منشأ آثارند، این نیز مخلوق خداست. این خداست که آل انسان را مرکبی از جنس و فصل قرار داده. این خداست که بر اساس روح آدمی این آثار و برکات فهم و اختیار را به آدمی داده. پس این هم درش بحثی نیست که خدای متعال که ذاتی را خلق کرده، ذاتیات هر ذاتی را با خلقت اون ذات در نهاد اون ذات قرار داده. آثار و برکات مترتب بر ذاتیات اشیاء را هم ناگزیر با خلقت ذات قرار داده. به قول معروف، ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجدها. خدای متعال وقتی که مشمش را با ذاتیاتش خلق کرد، خواه ناخواه آثار مشمشه را هم با او آفرید. و نیز این نظمی که در عالم هستی است که بالاخره اشیاء در سایر اشیاء تأثیر و تأثر متقابل دارند، این هم نیز از صنایع الله و مخلوق خداوند متعال. اساساً یک برهان بزرگ بر توحید همین نظم واحد عالم هستیه. از کهکشان گرفته تا کوچکترین ذره در عالم خاکی، همه در یک دیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند. اگر این نبود دو خدا در عالم بود. علت این که این عالم را خدای واحد آفریده، علتش اینه که تمام این عالم هستی به هم پیوسته است، به همه به هم مرتبطند و تمام در یک دیگر تأثیر متقابل دارند. یعنی جهان جهان اسباب و مسببات. این را خدای متعال بر همین میزان آفریده. و اگر دو خدا بود و دو مخلوق بودند، مطمئنن ناگزیر عالم به هم می پاشید و در نتیجه نظم واحد در عالم خود هستی وجود نداشت. پس این نکات ابتداءً در ذهن شریفتون باشه. درست است، یک، تمام عالم هستی مخلوق خداست. دو، تمام آثار ذاتی و آثار ذات ساخته و پرداخته خداست. تمام عالم سه، تمام عالم هستی در تحت نظم واحد و ارتباط کنش و واکنش در یک دیگر قرار گرفته اند. اگر بنا باشه یک چیز در عالم هستی از مسیر خودش خارج بشه، این ناگزیر در همه عالم هستی اثر خواهد کرد و در همه جهان اثر ایجاد خواهد کرد، همانند اینکه یک کارخانه بزرگی را در نظر بگیرید. این کارخانه بزرگ تمام موتورها به وسیله وایرها، یعنی به وسیله این چیش میگن که به هم مربوط میکنن، به وسیله تسمه ها به هم مربوطه. لذا میبینید مرکز کارخانه وقتی با نیروی از نیروی برق یا گاز یا بنزین به کار میفته، همه کارخانه به کار میفته، چون این تسمه ها همه به هم متصل و مربوطن. یک جا اگر بنا شد خارج شد، این ناگزیر به تمام این وایرها و موتورها صدمه میزنه. یکی از جهات این که گناه هم در عالم هستی به همه عالم هستی اثر بد میگذاره، برای اینکه گناه خروج از مسیری است که در فطرت خدای متعال قرار داده. این وقتی از مسیر خودش خارج شد، نه تنها به خودش ضربه میزنه، بلکه بر اساس رابطه جهان هستی با یک دیگر، این خروج از مسیر به همه جهان ضربه میزنه. این نیست که خدای متعال بی جهت نمیگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. بنای عالم بر اینه که اگر در مسیر حق هم حرکت کنند، این نظام هستی برکات خودش را که سیر به جهت تکامل و سیر به مقصود است انجام میده. گناه معناش خروج از مسیر تکامل ولو یک فرده، اما وقتی از مسیر خارج شد و این یک فرد جزئی از مجموع نظام هستی بود و مجموع نظام هستی به یک دیگر مرتبط بود، ناگزیر گناه او در مجموع عالم هستی اثر می بخشه. این است که اگر ما گاهی میگیم بعض از گناهان مثلا زلزله ایجاد میکنه، بعض از گناهان مرگ مفاجات را زیاد میکنه، این لازم نیست که همون گناهکار خودش مبتلا به مرگ مفاجات بشه. این در اساس بر اساس تأثیر و تأثر و کنش و واکنش در سایر جهان این اثر میگذاره. خب حالا بعد از این مقدمه، این نظام آفریده شده با این ارتباط بین همه موجودات هستی، در این حال که همه این خواص را هم خدای متعال به موجودات داده. اگر شمشیر میبره، این خاصیتی است که خدای متعال در حدید تیز قرار داده. میخواد سر حسین ابن علی باشه یا سر امیر جهل باشه. اگر بنا به این باشه که آهن نبره و این اثر در اون نباشه، این معناش این است که در نظام هستی اثر لغو و بی اثر، در این کیفیت نظام امر به هم پاشیده. خب این کار آسانی نیست. یک مرتبه معناش اینه که در این عالم هستی مرتبط به یک دیگر بیاد یک جزئی از عالم از مسیر خودش خارج بشه، که این خروج خروج فردی نیست، این خروج خروجی است که نظم جهان را به هم میزنه. خب حالا اگر این علامه طباطبایی میگویند اینکه عصا مبدل به اژدها میشود، این خلاف طبیعت نیست و خلاف نظم این عالم نیست، زیرا بالاخره در نظم این عالم این هست که ماده چوبی مبدل به خاک بشه، خاک در اثر مجاورت با بعض از جنداران کم کم مبدل به یک جنداری بشه، عضوی از اعضای اون جندار بشه، یک روزی هم همین خاک عضوی از اعضای مار و اژدها بشه. منتها در مجرای طبیعی این عادتا 50 سال 100 سال طول میکشه، اما خدای متعال این مجرای عادی را نقض میکنه و همین تأثیر و تأثر و کنش و واکنشه که نیاز به 100 سال داره، خدا در یک لحظه ایجاد میکنه. ان جندنا هم الغالبون، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ما بنا هست که یاری کنیم رسولمون را، ما بر هیچ چیزی بر ما غالب نمیشه که جلوی کنش و واکنش ما را بگیره. ان جندنا لهم الغالبون، ما این تأثیر 100 ساله را به 1 ساعت مبدل میکنیم. اینکه درخت خشک تازه بشه و میوه بشه، این خلاف نظم طبیعت نیست، خلاف عادت طبیعت. عادت طبیعت بر این است که باید درخت خشک 2 مرتبه با آبیاری و مثلا رفع علل مبدل به سبز بشه، در طول 10 سال مبدل به درختی میوه دار بشه. اما این نظم طول دار زمان را خدای متعال مبدل میکنه به 1 دقیقه. ما درخت خشک را که نیاز به گذشت زمان داره در مدت کوتاه انجام میدیم، چون جندنا جمام عالم هستی جندالله، لأن جندنا لهم الغالبون. بنابراین با توجه به 10-20 صفحه که این مرد بزرگ در جلد اول المیزان آورده، محصل بیان ایشون اینه که بالاخره نگو دیگری هم پس میتوانن کار 10 ساعت را 1 ساعت انجام بدن، دیگران هم میتوانن مثل الان وضع فعلی مسیری که قبلا در 1 ماه طول میشد در عرض 10 ساعت این مسیر را طی کنن. پس این کار خدای تنها نیست. میگه ها، فرق او با خدای متعال اینه که بالاخره هر چه بشر علمش ترقی کنه، باز هم از ابزاری که در خود طبیعت هست استفاده میکنه و زمان طولانی را کوتاه میکنه، اما خداوند متعال این زمان طولانی را اونقدر کوتاه میکنه که هیچ بشری به این مقدار قدرت بر کوتاه کردن عمل و اثر نداره. نه ببینید چطور شد که الان شما ماشین را خلق درست کردید، این ماشینی که قبلا بین شهر و مشهد یک ماه زمان می برد مبدل کرد به مثلا 10 ساعت 5 ساعت. این چیه؟ این باز استفاده از قوای خود طبیعته. ببینید نه اون باز هم استفاده از قوای طبیعیه. ببین حتی ایشون اینو میگن این که گفتن مرتازهای هندی میان از کنم که قطار را حتی توقف میدن، این معروف بود که مرتاز هندی با نگاه کردن قطار را هم از کار حتی میدار بند میاره، یا مثلا دستش را یک سال تمام به یک طور نگه میداره. اینا ایشه میگه اینها هم معلوم شد که قوایی است در طبیعت که از همین قوا استفاده می کنند. مثلا اشعه ایکس در توی همین طبیعت بود، اما قبلا کسی بر این قوه اطلاع نداشت. بعد از کشف این کی می توانست داخل پوست استخوان را ببینه؟ اما این قوا در طبیعت وجود داشت و بعد پزشکان متخصص توانستن این نیرویی که در طبیعت استخدام کنند و بکار بگیرند. که میگن در شهر حالش همی بود که اتفاقا یه دانشمند فرانسوی مشغول بازی با گوی بود در شبها که مرتبه این حسن را متوجه شد و بالاخره قوه بخاره که در طبیعت وجود داشت و بعد استفاده کردند فرانسویان اون پاپن و از قوه بخار عامل لوکوموتیو ساخت. و بالاخره این قدرت ها و قوات در طبیعت وجود داشته. این که ما میبینیم که مرتاز هندی یا یک فرد دیگری میاد کارهای خارق اندام میده، اینها همون قوایی است که در طبیعت وجود داره و به کار گرفته میشه. حالا خدای متعال که عالم ترین فرد به قوای طبیعت و ضمناً قدرت او لایتناهایه و هیچ چیزی در مقابل قدرت خدا نمیتوانه مانع باشه، چون ان جندنا لهم الغالبون، برای این اساس کارهایی میکنه که خارق عادته. این خرق عادت غیر از خرق طبیعت. ادعای ایشون اینه، این که گفتن معجزه خارق طبیعت، این غلطه، زیرا خدا نظم جهان را به هم نمیزنه. ما امرنا الا واحده، بلکه خدا عادتی که در این طبیعت قرار داده این عادت را به هم میزنه و این یک چیزی نیست که امر محال باشه، ولذا معجزه محال نیست. از اشتباهات اینه که ما بگیم کار محال را خدا انجام میده، نه، کار ممکنه و خداوند متعال با قدرت لایتناهیش این ممکن را انجام میده. حالا این به مناسبت خواستم عرض کنم، این در این حدی نیست که بعضی از آقایون بیان این مرد بزرگ را تکفیر کنند و بگن اعجازی که ایشون گفته این غلط است و این معجزه نیست، چون که بعضی از بزرگانی که خدا رحمتشون کنه این حرف را زده بودند. یادم نمیره که چون این مقدماتیشون خیلی دقیق بود، من یه موقعی به مرحوم امام در نجف گفتم آقا اگه میشه توضیح بدید که ایشون چی میخواد بگه در بعض از این مقدمات که بعد مرحوم امام فرمود که پس بیرید تا من مطالعه کنم بعد بگم چی میگه. خیلی خب بعد اللتی یا ولتی بالاخره نظراتیشون کشف شد. خب حالا آمدیم به این که مسئله از کنم ملکه یک امری نیست که خلاف طبیعت باشه. بله ممکنه خدای متعال کسی که در طول 10 سال بنا هست صاحب من فلان ملکه بشه این را یک شبه بخونه، یعنی این مسیر طولانی را خدای متعال تقلیل بده، این درسته و امر معقولیه. اما بنابراین این که ما بگیم اجتهاد قابل تجزی است این یک امر معقولیه. چرا؟ برای اینکه نظام هستی در حصول مقاصد معمولا تدرجی است، اینطور نیست که یک شبه تخمی بپاشیم و یک مرتبه مبدل به مثلا دانه و گندم بشه. بنا هست این در طی چند ماه به ثمر برسه. ولی خب ممکنه خداوند متعال همانطور که بر مریم علیه السلام انجام داد در عرض 1 دقیقه همین عمل طولانی را ایجاد کنه و خلاف عادت طبیعت بیاره. در اجتهاد هم همینطوره، ولی خلاف عادت گفتین به معجزه نمیشه مدار در زندگی عادی قرار بگیره. اما در زندگی عادی اجتهاد مطلق غیر ممکن است تفرتن ایجاد بشه، لا محاله تدرجن اجتهاد مطلق حاصل میشه. ما بالعیان میبینیم در مسائلی که روایات صحیح هست و معارض نیست طلبه فاضلی که تشخیص میده در این روایت صحیح از غیر صحیح را و قدرت بر فهم کلمات عرب داره به آسانی میتوانه اجتهاد و استنباط کنه این حکم را. اما وقتی به همین طلبه فاضل عرضه بداریم قانون اجتماع امر و نهی را و اینکه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود و یا خیر، تا در نتیجه صلات در دار قصبی باطل باشه این را نمیتونه بفهمه، این را نمیتونه ازش استنباط و حکم کنه. بنابراین لا محاله باید با صبر و تحمل مشکلات هی درجه قدرت استنباط او در مسائل متفاوت تغییر کنه. این یه چیز طبیعیه. من نمیتوان گفت که مثلا کسی که در عقلیات وارد نیست این یه مرتبه مجتهد بشه در کل فقه، با اینکه بخشی از فقه مبتنی بر مسائل عقلیه. یا کسی که رد فروع به اصول نمیتوانه کنه میگیم نمیشود که این مجتهد در معاملات که عمدتاً قوانین کلیه است یک بشه. بله ممکنه همین آقا در عبادات که عمدتاً مستندش روایات مجتهد بشه. پس بنابراین تجزی به معنای اینکه تدریجاً تسلط بر کل فقه حاصل بشه امر معقولیه. کم فرق بین القدرت و عدمها، فرق بین سعت القدرت و زیغها. اونی که امرش مردد بین وجود و عدمه اصل قدرته، اما سعه و زیغ قدرت بلا اشکال تدریجیه. یه نفر پهلوانی اول وزنه 50 کیلو رو راست میکنه، هی تدریجا تمرین میکنه 100 کیلو رو برمیداره، هی تدریجا تمرین میکنه 200 کیلو رو هم برمیداره. پس دقت کنیم، فرق است بین وجود عدم و سعه و زیغ و اجتهاد مطلق اجتهاد موسع و تجزی اجتهاد مزیق. فالحق ان التجزی فی ملکه الاجتهاد امر ممکن معقول بل واقع، که ادل دلیل بر امکان شی وقوع شی. والحمد لله.